شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه جهتی را در مسئله تظلم باید عرض کنم، بعد بیایم سراغ مسئله نصح مستشیر. و اون این بود که ما گفتیم حسب اطلاق آیه شریفه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، مظلوم می تواند از آقای ظالم غیبت کند، مطلقا چه عند من یرتجا زوال و رفع الجور من و چه عند من لا یرتجا، چه نسبت به اون جهت جورش و چه نسبت به غیر جهت جورش. حالا اگر غیر جهت جور رو نگیر، حداقل جهت جورش مسلمه و مانعی نداره. بحثی که در باب تظلم هست این که آیا مستمع که میخواد گوش بده باید بداند که این آقا مظلوم است، ظلم ظالم براش محرز باشد تا جایز باشه استماع غیبت، یا نه اگر محرز هم نباشد استماع جایز است؟ جواز استماع غیبت مظلوم منوط است به احراز ظلم عند المستمع یا نه منوط نی؟ اون مقداری که بنده دیدم صاحب جواهر فقط متعرض مسئله شده و صاحب جواهر قدس سره میفرماد نه، باید احراز بکند مستمع که این آقای مظلوم بهش ظلم شده. تا احراز نشد حق گوش دادن ندارد. لکن یرد علیه اولا به این که در باب تظلم مظلوم قدر متیقن از تظلم، تظلم مظلوم است عند القاضی و قطعا قاضی مشروط نیست جواز استماعش به این که قبلا ظلم این آقای ظالم براش ثابت شده باشد. پس یرد علیه اولا که از موارد مسلم جواز غیبت مظلوم تظلم و شکایت مظلوم است عند قاضی و عند حاکم، و مسلم در اونجا احراز ظلم شرط نیست، لازمی قبلا قاضی بدونه تا برن شکایت کنم، نه میرم شکایت میکنم و قضیه را مطرح میکنم. این اولا. و ثانیاً در باب استماع غیبت، این آقای مستمع وقتی میخواد گوش بده شک میکند این غیبت از اون غیبتهای محرمه است، یعنی ظلمی به آقای مغتاب بالکسر نشده، یا این غیبت از اون غیبت‌های جایزه است، یعنی ظلمی به آقای مغتاب بالکسر شده. بر فرض ما لازم بدانیم، بر فرض بگیم جواز غیبت برای ظالم برای مظلوم منوط به اینه که ظلم چه شده باشد، به شده باشد. خیلی خوب، طبق اصالت الحل استماع برای مغتاب بالفعل جایزه. مغتاب بالفعل شک دارد جائز است استماع براش یا جائز نیست، چون شک دارد مظلوم بهش ظلم شده تا مثل آقای شریفه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم باشد، یا ظلم بهش نشده تا مثل آقا او نباشد. اصالت البراءه محکم است، گیری ندارد اصالت البراءه، اصل اباحه. فرض اینه این به عنوان مظلوم دارد میگد، یعنی چه شوهای مخصصه؟ خب اگه اینجور که بهتره، چلو لالای میگی خوابت نمبره. اگر شوهای مصداقیه مخصصه تمسو که به عام در شوهای مصداقیه مخصصه جایز نی، مفهومیه که نی بابا جون، لا شوهای مصداقیه است آقای بزرگوار، لا یحب برای اونه میگیه برای مستمع. آقای بزرگوار مستمع حرام است، برش غیبت حرام رو گوش بده. غیبت حلاله که دیگه نمیگه که، از حرومزادگیش که نی دروغ بگه. آقای مستمع حرام است برش استماع غیبت حرام، جایز است برش استماع غیبت چی؟ جایز. الان که میخواد گوش بده، این آقا میگه من مظلومم، آمدم ظلامه را بیان میکنم، من بهم ظلم شده است. آقای مستمع شک میکنه که آیا آقای مغتاب بلکس راست میگه تا غیبت او غیبت چه باشد؟ جائزه. دروغ میگه تا غیبتش غیبت چی؟ محرمه باشد. خب شک میکند که آیا استماع برای خودش جائزه یا نه، اصالت البراءه دارد. اگر آقای مغتاب بلکس از اون موارد مظلومیتش باشد، غیبت کردنش یکونو چی؟ جائزا. استماع برای من هم جائز. اگر مظلوم نبوده دروغی و الکی دارد میگد، غیبت کردن برای او چجوره؟ حرامه. برای من مستمع هم چی؟ حرامه. پس من مستمع وقتی شک میکنم که آیا مظلوم مورد ظلم قرار گرفته یا نه، یعنی شک میکنم، استماع برای من جائزه یا جائز نیست. رفع ما لا یعلمون کل شیء لک حلال تا تعرف الحرام منه بعینه. بفهم. نه من هیچ وقت نگفتم. نه نه، در اموال دیگران. از ببینید، اولا اجازه بفرمایید. نه 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 نه، در اموال دیگران، اونم طبق آیه شریفه. باشه، آبروش باشه. خود شارع اجازه داده است. شما چه مورد دو حرف است. یه وقت میگید اینجا ببینید، یه وقت بحث اینه که ماش آقای مستمع شک در حلیت استماع و حرمت استماع دارد. بنده عرض میکنم شک موجوده، حکم شکم براعت. شما میفرمایید حکم شک احتیاط در اینجا. میگم ما دلیلی بر احتیاط در اینجا نداریم. اون مقدار که دلیل داریم نسبت به اموال مردم است. اونم دلیلش آیه شریفه ای که آمده گفت فرموده است که از خانه رفیق و پدر و مادر بخورید، معلوم شه از خانه دیگران با شک جائز نیست. چه دلیلی داریم بر عدم جواز؟ این مورد به هر حال مورد اصالت البراء است. توجه بفرمایید، این جهت را تمام کردیم. خب بیایم سراغ بحث بعدی. بحث بعدی این بود که در مواردی که تجویز شده غیبت، یا از باب تزاحم یا گفته شده که تزاحمه، که شیخ 10 صورت براش بیان کرده. من مستمعم. او بیچاره، آخه بیچاره ممکنه مظلوم باشه. آقای بزرگوار، خب بیچاره من که نمیخوام خودم غیبت کنم. اون فرمایش که شما میفرمایید در رابطه با من مغتاب بلکس خوبه. من خودم اگه شک کردم که آیا مظلوم شدم یا مظلوم نشدم، بهترین چیکار کنم؟ احتیاط کنم. او در رابطه، اما در رابطه با شما اصلا توجه به عرض من بفرمایید. ببینید، نه نه، من با سوزی باید بدم. ببینید آقای، توجه بفرمایید، آقای مغتاب مستمع شک می کند که این استماع الغیبه براش حرامه یا استماع الغیبه براش چیه؟ حلاله. چرا؟ چون شک دارد که آیا مغتاب بلکس درست میگه مظلوم بوده، یا مغتاب بلکس الکی میگه مظلوم بوده. اگر الکی باشد استماع برای من حرامه، اگر درست باشد استماع برای من چیه؟ جائزه. اصالت البراءه. شما میفرمایید در اموال مردم وقتی باید احتیاط کرد طبق آیه شریفه و مشهور بین فقها اینه، در اعراض مردم هم باید احتیاط کرد. میگم در اعراض مردم، او که میخواد غیبت کنه داره تصرف میکنه در اعراض مردم، او باید غیبت، او باید احتیاط کنه، نه منی که دارم گوش میدم. من که تصرفی نمی کنم، من گوشم اونجاست. توجه کنید جوابتون را. البته خوبه آقایون اشکال کنن، ولو حالا اشکالاتون خیلی وارد نباشه، اما خوبه، در حال ما چیز یاد میگیریم. ببینید این اشکالی که در اینجا هست، او باید احتیاط کنه، نه من. من که تصرف در کار کسی نمی کنم. من اونجا نشستم دارم گوش میدم، من روزنامه رو گرفتم دارم میخونم، مجله رو گرفتم دارم میخونم. من که تصرفی نمی کنم در حقوق دیگران، او داره تصرف میکند، و اگر اولویتی باشد برای اونه. این اولا. ثانیا آقای قربانی گوش بدید، آقای دامغانی، کل مغتاب، اما خود مغتاب، اینکه نشد که کل مغتاب، اما خود مغتاب خود مختار که نی اتائب و منظم کمن لازم بله، نه لازم بله، فرق است بین لازم بله و بین تائب. اینجور نیست که بگیم حالا که لازم بله شد از اونم بهتر است. اینا که دیگه حرکت انقلابی نی که اونایی که بعد از انقلاب میان از انقلابی های قبل مقدم بشند و همه چیز مال اونا بشند. این مسئله اسلامیه، توجه بفرمایید. پس بنابراین اصالت البراءه در اینجا محکم است و گیری درش نیست. بذارید رد بشیم از بس. هازاست یک اشکال. اشکال دوم، تازه اگر هم شما اولویت بخوای درست کنی، در اون جایی که یک نفر بیچاره ای مورد ظلم قرار گرفته، یه عده مورد ظلم قرار میگه، شما میخواید بگید آقا تویی که مورد ظلمی باید اول ظلمت را برای من مستمع ثابت کنی، تمام. این اصلا فایده ای ندارد، این اصلا لغوه. اجازه به آقای مظلوم که آقای ظالم رو ازش غیبت کن، بعد از آنی باشد که ظلم رو چیکار کرده باشی؟ ظلم رو ثابت کنی. یه جوری هم ثابت کنی که غیبت نکنی، یا غیبت حروم ها. یه جوری هم چجوری بیچاره ثابت کند؟ اصلا توجه فرما چی عرض میکنم؟ اینی که بگیم استماع الغیبه منوط است به این که آقای مظلوم اول ثابت کند که من مظلوم شدم. چه جوری ثابت کند؟ به نحوی که غیبت هم اصلا لغو. این نداریم یه همچه موردی. چه جوری بیاد ثابت کنه؟ میخواد دستشو بگیره ببره، مگه نمیخواد؟ میگه بیا بریم ببین فلان جا تو سر من زدن، دور عکسش اونجاست. میگم همین غیبت حروم، حرف نزه. چه جوری میتونه؟ اصلا معقول نی، لغویت لازمیه. توجه کنید، بحث ما در مواردی است که گفته شده غیبت جائز است، یا از باب تزاحم یا احتمال تزاحم در اونجا داده شده، که شیخ 10 مورد ذکر کرده. مورد اول نصح مستشیر است. اگر یک کسی آمده با شما میخواد مشورت کنه، غیبت کردن جائز است. در اینجا چند جهت بحث باید، چند جهت باید مورد بحث قرار بگیره. یکی این که اگر بخواد نصح مستشیر با حرمت غیبت تزاحم کند، باید نصح واجب باشد. تزاحم نصح مستشیر منوط به وجوب بشه. ولی اگر نصح مستشیر مستحب باشه، تزاحمی دارن با هم، ترک میکنه. مستحب که تزاحمی نداره با واجب. اگر نصح مستشیر واجب باشد، از یه ور بهش میگن غیبت کن، از یه ور بهش میگن غیبت نکن، نمیدونه آخر چی کار بکنه، میگن دیوار گچی برو چی؟ برو بالا. از یه ور میگن اگر نصح را ترک کنی مستحق چی هستی؟ عذاب. اگر نصح را انجام بدی بازم مستحق چی؟ بازم مستحق عقاب، برای اینکه مرتکب غیبت شدی. پس تزاحم، تحقق تزاحم بین نصح مستشیر و بین حرمت غیبت، این منوط به این است که نصح مستشیر واجب باشد. این یک. ثانیاً تحقق تزاحم منوط به این است که ادله نصح مستشیر مورد غیبت را هم چه بشود؟ شامل بشود. ثالثاً اگر تزاحم ثابت شد و شامل شد، اون وقت جهت دیگر پیش میاد که آیا مصلحت نصح همیشه اقواس، یا مفسده غیبت همیشه اقواس، و یا اینکه اینا همیشه با هم مساوی هن، و یا اینکه نصح مستشیر مثلا محتمل الاقوا بس در مرجحات باب تزاحم، اقواییت احد ما، اقواییت نصح مستشیر، یا محتمل الاقواییه بودن یا مساوی بودن، که نتیجه چه بشود؟ تخییر. اینم یک جهت بحث است که ما باید بحث کنیم ازش. اینجا قم است. من میگم تزاحم منوط به این است که هر دو چه بشود؟ حالا ببینیم، حالا ببینیم. تعارض سبب اینه که من دیروز عرض کردم که اجازه بفرمایید. گفت که گفت اینجا تهران است، گفت اینجا فلان جا است، من اسم اونجا رو نمیبرم، رادیو داره دروغ میگه، اینجا قم است، توجه بفرم، اینجا هم مدرسه امام است و الان هم اینجا فیضیه است و 1424 هجری قمری هم هست و روز چندم ماه هم هست، ششم ماه، توجه بفرمایید. اما بحث اول، ببینیم اصلا نصح مستشیر واجبه یا نه. شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماد روایاتی داریم که ظاهر است در وجوب نصح مستشیر. حق این است که نصح مستشیر واجب نیست و همینجور مشورت دادن هم واجب نیست، ولو اون نیمده به من چیزی بگد. نه نصح مستشیر فی حد نفسه واجب است، نه مشورت دادن و نظر دادن، نیومده من فضول بشم، نیومده از من بپرسه، داره میره یه جنس یه مغازه بخرد میگم از اینجا نخر، و من فضولگیه، دارد میرد از یه آقایی میخواد تقلید ازش بکنه، من فضولگی کنم، آقا نرو از اون تقلید کن، میخواد بره وجوهاتشو بده به اون، نرو به اون وجوهات، تو فضولی، فضول بردن جهنم، گفت هیزومش تره. آیا حق این است که نه نصح مستشیر دلیل بر وجوب داریم، نه مشاوره و هدایت، هیچ کدومش دلیل بر وجوب نداریم؟ قضاء للاصل، اصل عدم وجوب نصح مستشیر. و روایاتی که در باب هستن اینا دو دستن، بعضی از این روایات راجع به مشاوره است، بعضیش راجع به نصح مستشیر. روایات در باب 35 از ابواب و فعل المعروف وسائله، وسائل کتاب امر به معروف و نهی از منکر، باب 35 از ابواب فعل معروف، کافیه هم بخواید نگاه کنید جلد دوم، یکی ظاهرن صفحه 208، یکیش هم نمیدونم صفحه دیگه، تو کافیه هم هستش. حالا من اینجا رو بخونم که امام هم به روایاتش در اینجا اشاره فرمودن. 35 از ابواب فعل المعروف، یکی از اون روایات این صحیحه عیسی بن منصوره، یک باب 35. انا ابی عبدالله علیه السلام، توی کتابای امام اگه هست دارید، یجب للمؤمنه علی المؤمنه ان یناصحه، واجب است برای مؤمن به نفع او و در نحوه سلطه بر او اینکه او را نصیحت کنه. این صحیحه عیسی بن منصور. منها صحیحه معاویه ابن وهب قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال، دوی همین باب 35، یجب للمؤمنه علی المؤمنه ان نصیحت له فی المشهد والمغیب، نه مشهد یعنی مشهد سامن الائمه، فی المشهد والمغیب یعنی چه در حضور چه در پشت سر، حاضر خیرشو بخواد، مسافرت هم رفته باز خیرخواهی کنه، به هر حال آبروش حفظ کنه، ازش دفاع کنه، با نامه براش بنویسه آه اونجا هم که هستی اینجوری رفتار کن، اینجوری رفتار کن که به سعادت برسی، خیرخواهی کند، نصیحت کند برادر خودش را، چه در حضور و چه در غیبت، نامه براش بنویسه، شهریش مثلا براش بگیره براش بفرسته، حالا اگه دادن مثل اینکه میخوام بگن نده. من روایت سومی صحیحه ابی عبیده حزاء، فرمود یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحه. این سه تا روایت، این سه تا روایت لسانش لسان استحباب است، برای اینکه وعده عذابی درش نیست و مسئله یجب آمده که مبالغه در استحباب است، نبود دلالت بر عذاب و تهدید در این روایات و نبود امر و تعبیر به یجب که بعد در شدت استحباب دلالت دارد، و اینکه موضوع للمؤمن علی المؤمن قرار گرفته، همه اینا شواهد اینه که حکم آتشدار را نمیخواد بگه، نمیخواد که کتکت میزنیم تا جهنم میندازیم. پس نیامدن امر، عدم توعید به عذاب در روایت، تعبیر به یجب که شدت استحباب معمولا دارد در السنه روایات نه السنه فقها، و این که موضوع للمؤمن علی المؤمنه، اینا همه گویای این است که بحث خیرخواهی و بحث برادری، خیر برادرتو بخواه، یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصح، لازمه آدم مؤمن برای برادر مؤمنش خیرشو بخواه. خب خیرخواه دیگران باشید تا دیگران هم خیرخواه شما باشند، خیر دیگری رو بخواهید تا دیگران خیر شما رو بخواهند. این سه تا روایت. بله امام سلام الله علیه میفرماد از این علی المؤمن للمؤمن علی المؤمن برمیاد حقی است، این یه حقیه ولو از حقوق مستحبه، یه حقیه نحوه ثباتی دارد، خلاصه استحبابش استحباب مؤکد است. از جمله روایات این روایت عمر ابن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لینسه الرجل. این عمر ابن شمر که میدونید قصه شکه ها؟ همه میدونن؟ هم نمیدونن. این آقای دکتر دینانی هست که الان از بزرگان فلسفه و معقوله در تهرانه، حاج حسین ابراهیمی دینانی بهش میگه، یک درس امام میامد، آدم خیلی ملایه در فلسفه و معقول خیلی بالاست، از اون اول رسالی که میخوند دنبال فلسفه و معقول بود، من تا حالا شانسش نیومده دیگه، خیلی مهم نشده است. این با درس امام میامد، اون وقت گاهی مینشست اونجا قبل از درس صحبتی مثلا میشد. یه روز بحث بود که امام این رجال را از... چون امام رجالش خیلی قوی بود، تون تون میگفت این ضعیفه، این ثقه است، این اینجوریه. ما بحث کردیم گفتیم خب امام مطالعه میکنه، امام رجالش قوی. اون میگفت نه بابا، امام رجالش که قوی نی، امام اون روح عرفانی که دارد با اون روح عرفانش میفهمه کی ثقه است کی ثقه نی، هم روح عرفانش از اسمای چیزی در میارد. گفتی بابا این حرفا رو نزاش حسین، این حرفا رو نه. گفت نه همینه که میگم. از قضا اون روز یه روایت امام خون عمر ابن شم، گفت صبر کنید الان امام میگه ضعیفون، برای اینکه از اسمش برمیاد. از قضا عمر ابن شم ضعیفون، امام فرمود ضعیفون. حالا این عمر ابن شم در این روایت ضعیفه، تو این کتاب امام که چاپ شده ضعف این روایت جابر رو پاورقی گفته به عمر ابن شم راجع الممقانی داره، یعنی آقای داودی. ها این از اون وقت من یادمه. به هر حال انا عمر ابن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لینسح الرجل منکم اخاه کنصیحته لنفسه. این روایت امر دارد، امر دارد، لکن این روایت در مقام بیان اصل نصیحت و خیرخواهی نی، در مقام بیان کیفیتش است. لینسح الرجل منکم اخاه کنصیحته لنفسه، یعنی اون جایی که نصیحت واجبه یا مستحب، باید نصیحت برای برادر دینی خیرخواهی برای او مثل خیرخواهی برای چی؟ خودش باشد. این روایت ولو امر دارد، امر ظهور در وجوب دارد یا حجت بر وجوبه، لکن این در مقام بیان و حکم نصیحت نیست، در مقام بیان خصوصیت نصیحت است. نصیحت کیفیت نصیحت اینه مثل خودت باشد، بعد الفراغ عن حکم اصل نصیحت. مضاوم اینگه ضعف سند داره به عمر ابن شمر، عمر ابن شمر توثیق نشده. این هم یک روایت از روایاتی که این سه چهار تا روایت که لسانش لسان نصیحت. و اما یه سری روایات دیگر هست که اونا لسانش با اینا فرق داره، در باب 36 نقلش کرده صاحب وسائل، که یکی از اون روایت ها اینه، روایت ابی حفص اعشی، یک باب 36. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سعا فی حاجت لأخیه فلم ینصحه فقد خان الله و رسوله. این نمیگه نصیحت واجبه ها، میگه خیانت حرومه، میگه یا حرف نزن براش یا خیرخواهی نکن، از شرت خیر تو ما را چی؟ اون قصه دارد، ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان، اگر بارم نه ای دوشم چرایی، اگر نوشم نه ای نیشم چرایی. این میگه خلاصه اگر میخوای خیرخواهی کنی خیانتش نکن، بعد از اراده خیرخواهی و بعد از فعل و نوش خیانت را حروم میدونه، نه اینکه خیرخواهی واجبه ها. میگه اگه خیرخواهی میکنی خیانت نکن. اما خیرخواهی واجبه یا نه، این هیچ برش دلالت نداره. روایت بعدی موثقه سماعه، ایما قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایما مؤمنون مشا فی حاجت اخی فلم یناصحه فقد خان الله و رسوله. اگر رفتی بنا شد حرف باش بزنی خیانت نکن. اینا بر حرمت خیانت در مشورت دلالت دارد، نه بر وجوب مشورت، ناظر به وجوب مشورت نی. یا روایت بعدی که دارد، روایت ابی جمیله، من مشا فی حاجت اخی ثم لم یناصح فیها کان کمن خان الله و رسوله و کان الله خصمه. اگه خیانت کرد، هم به خدا خیانت کرده، هم به پیغمبرش، هم خدا دشمن او هستش. روایت بعدی، روایت عمر ابن یزید عن ابی، عن ابی عبدالله علیه السلام، پنج همین با قال من استشار اخاه فلم یمحزه محض الرأی سلبه الله عز و جل رأیه. اگر کسی برادر دینیش باش مشورت کرد، خالص نکرد رأیش را، خلاصه همچی مندمج برش جواد و آخر اون بیچاره نفهمید که بره دنبال این کار یا نره، یه جوری خلاصه هم خواست که دل او رو به دست بیاره، هم خواست یه جوری خیلی هم چیزه مثلا درست حسابی نگفته باشه. فلم یمحض و محضر رأی، خالص نکرد رأی را، سلبه الله عز و جل رأیه، خداوند رأی او را سلب میکنه. در نقل این کتاب امام دارد سلبه الله چی؟ لبه. امام سلام الله علیه میفرماد که این روایت هم دلالت نمی کند بر برالت نمی کند بر چی؟ وجوب بر وجوب بر حرم بر وجوب مشورت بعد الاستشاره. میگه اینم دلالت نمی کنه. من استشار اخاه فلم یمحضه، نمیخواد بگه پاسخ مستشیر واجبه، نمیخواد بگه مستشیر شوره به نفع مستشیر واجبه. میگه اگه مستشیری سراغت آمد، تو دیگه چیکار کن؟ تو دیگه خیانتی نکن. پس این روایت در مقام وجوب نصح مستشیر نیست، بلکه میگه یعنی همینجور نشستی تا مستشیر آمد واجب باشه نصح. نه، میتونی ساکت بشی، میتونی بگی آه برو من نمیرسم. در مقام وجوب نصح مستشیر نیست، همین که روایت دیگه هم نبود. این در مقام بیان اینه که بعد از این که بنا شده مستشیر نصح بشود، در نصح نباید چی؟ نباید خیانت بشود. اینا در مقام بیان و حرمت خیانت است. بعد تحقق نصح للمستشیر دلالت نمی کنه که نصح مستشیر به ما هو از واجبات باشد. حالا اگر این روایت لب باشد، سلبه الله اللب، بر حرمت دلالت میکنه، بر حرمت خیانت. یعنی اگه یک کسی اومد مشورت کرد، شما هم بنا شد مشورت بدید، نصح در نصح مستشیر، شما اگر خیانت کردید حرام مرتکب شدید. دلیلش اینه که عقل که از نعم بزرگ الهیست، از انسان چه میشود؟ سلبیش، سلبه الله اللب. اگر لب باشه بر حرمت خیانت مستشیر بعد تحقق نصح دلالت میکنه. اما اگر رأی باشه، رأیش میگیره، خیلی دیگه فکرش کار نمیکنه، این بر حرمت دلالت نمیکنه، بیش از کراهت چیز دیگری ازش در نمیاد. اینا هم روایات و غیر اینا رو که شما پیدا کنه. خب پس از این، بذار من عرض ما بگم شما اشکال کن. پس از این روایات که در اصول کافی هم آمده، صاحب سالم اینجا نقل کرده است، بر نمی آید وجوب نصح، کما اینکه بر نمی آید وجوب نصح مستشیر. نه وجوب مطلق و نصح بر میاد، یک کسی داره میره من صداش بزنم آقا از این را نرو از اون را برو، نه وجوب و نصح ازش استفاده می شود، نه نصح مستشیر، بلکه این روایات فقط حرمت خیانت در نصح رو میگد بعد از آنی که نصح محقق شد. بنابراین ما دلیلی بر وجوب نصح حتی نصح مستشیر هم نداریم. بله بعد از تحقق دیگه نباید خیانت کرد. این اولا که دلیل بر وجوب نداریم. تا بیاد مزاحم بشود با ادله حرمتی چی؟ غیبت. ثانیاً کی بود حرف مخواست بزنه؟ بفرمایی. این ننویس، یا اگر نوشتی شماره بگذار، دیگه داروی شفا بخش نمیخواد بنویسی، شماره بگذار 1, 2, 4, 5 تا آخر برد. ببینید بنده عرض میکنم الا مالا یتناهی، هرچی میخوای بنویس، بنده عرض میکنم نصح واجب نی به ما هوه هوه، هر کی داره میره بیا من خیرتو میخوام. بعضی ها اینجوری هن دیگه، نصح مستشیر هم واجب نی. بله اونی که واجبه اینه که وقتی میخواد نصیحت کند خیانت نکند. خیانت بعد تحقق نصح حرامه. چه روایات همش دارد، بخون بینم روایت سماع را چطور نداره. میدونم رفته فی حاجه، اون یه بحث دیگه است. بله رفته، نه این رفته تو حاجت، حالا که گفته این کارو من میکنم کلا سرش نگذاره، از قضا خیلی خرافات قشنگیه. اگر اومده تو اداره میخواد یه کاری رو انجام بده، بیچاره خودش میتونه انجام بده، این میگه آب انداز گردن من برات انجام میدم، بعد میره پرونده رو به ضررش تموم میکنه. نه میگم من مشا، چرا روایت نمیخونی؟ خدا کنه اینجور معنا نکنی روایات را. من مشا فی حاجت اخی المؤمن، آمدم بنده پول ندارم، میخوام از یک کسی برام پول بگیری، خودم دارم میرم سراغش، نعوذ بالله، خدا نیارد اون روزی رو که من التماس کنم برای امور دنیا، حالا دارم میرم سراغش. امام این خیلی به بنده و اخوی علاقه داشت، چون در طول زندگی هیچ وقت درخواست مالی ازش، حتی او به ما کمک مالی داشت اما ما درخواست مالی نداشتیم. به هر حال این من دارم میرم سراغش، این کار ما را بندازد، این کتاب ما میخوام چاپ کنم، حالا اینو بگم، حاشیه شرح ارشاد ما میخوام تنظیم کنم، دارم میرم سراغش، میگم آقا من میرم سراغ فلانی که این حاشیه شرح ارشاد ما را یه نگاهی بهش بکن، میگه تو نمیخواد بریم، من میرم. بعد میره اونه میگه آقا این حاشیه ارشاد فلانی خیلی دینمینش درست نی، تا میتونی خرابش کن، این حرامه. حضرت عباسی همینه، بخون دوباره که خوب هاو بشی. بله تنه دیگه همچی چیزی نداره. بله من مشا ایما رجل مشا، مشا یعنی چی؟ یعنی رفت دنبال کارش. خب بله رفت و خیرخواهی نکرد، رفت و خیرخواهی نکرد، گفت آقا بده من میبرم. بله آقای مصحح، میگم خیانت حرومه. فلم یناسحه، لم یناسحه یعنی خیانت. گفت آقا نمیخواد بری چاپ خونه، من خودم میرم چاپ به اون رفیقم با او زودتر درستش میکنم. از قضا رفت چاپ خونه، گفت چون کتاب آقای ثانی یه معقدترش بنداز ببینیم چی میشه، حالا دشمنی دشمنیه، یا کتاب آقای فرض کنید آقای چی نراقیه، میگه بابا این گفتار نراقی کلک روش زده، یه مقدار تو دست نگه دار تا من ثابت کنم این نراقی اون نراقی نی. خب این خانه دیگه، مگه خانه چجوره؟ قشنگ از قضا روایتی رو پیدا کرد، این روایات رو بخونید، خیلی روایات بلندیه. من مشا مشا، از اول نصیحت واجبه، همین جوری نشستم. خب توجه، نه نه نه، خب حالا که رفت یعنی بعد از تحقق، توجه بفرمایید. این بحث اول، گوش بدید، اجازه طول کشید بحث، وقتتون آقای حیدری گرفت، صداتون نمیرسد، توجه بفرمایید. پس هو چیه؟ بفرمایید. خب بگه نرو، ما که نمیگیم نگد، اما واجب نی، ما که نمیگیم نرو، ما نمیگیم واجب نی. میگه اگر یه مجتهدی را مجتهد نمیداند و این میخواد بره مقلدش بشه، این بدتره یا تو چاه افتادن؟ باید خیرخواهی کنی، میگه نرو. ای خیرخواه، شما میگی واجبه دیگه، شو تو چاه افتادن بدتره یا از یه مجتهد؟ اینی که گوش بدید، خیلی خوب حرف میزنی، توجه بفرمایید. یمین و یسار هر دوش غلط، صراط مستقیم درسته. توجه بفرمایید، این راجعه به اصل وجوب و ثانیاً اگر نصح واجب باشد یا نصح مستشیر واجب باشد، تا یک کسی آمد از شما نظر خواست باید نظر چکار کنید؟ بش بدید، یا همینجوری ابتداعا هم بش بدید. ادله نصح و یا نصح مستشیر، این ادله شامل مورد غیبت نمی شود، اصلا مورد غیبت رو نمی گیرد. لوجهین، تا بیا تزاحم پیش بیاد. یکی این که ادله واجبات و مستحبات ما بارها گفتیم از محرمات چه دارد؟ انصراف دارد. نهی از منکر واجبه. حالا یه نفر است این زنا میکنه، میخواییم نهی از منکرش کنیم، با نصیحت که نمیشه، با تهدیدم که نمیشه، اما با حرف ابو حنیفه میشه بازش بداریم از منکر، به ادخال العود فی مقعده میشه گفت جائزه. ادله واجبات و ادله مستحبات یادتون باشد این یک اصل بسیار عالیه در فقه اسلامی. ادله شیخ دارد، امام دارد، دیگران هم دارند. ادله واجبات و ادله مستحبات از محرمات چه دارد؟ انصراف دارد. اکرام ضیف واجبه. حالا این ضیف من مشروب خوره، اکرامش به اینه که پاشم مشروبم براش بیارم، این نمیتونه شب بی زن بخوابه، حالا من برم یه زنم براش بیارم. ادله واجبات و ادله مستحبات از محرمات انصراف داره. پس نصح یا نصح مستشیر اونجایی که متوقف بر غیبت باشد رو شامل نمیشه. این اوله، این یه وجه. وجه دوم اینیست که امام سلام الله علیه در این کتابشون اشاره فرمودن، اما بیان عبارت به نظر بنده قدری قاصره، و اون اینه آیه شریف غیبت رو مطلقا حرام کرده. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. روایات نصح مستشیر با آیه شریفه چه تعارضی دارن؟ چه نسبتی دارن؟ آمین من وجه هن. برای اینکه غیبت بدون نصح، همینجوری میخواد آبرو مردم رو بریزه، نصح بدون غیبت میگه برو این جنس رو بخر، این جنس فایدش خوبه، بازارش فردا خوب میشه، اینجوری. نصح معل غیبت، در نصح مع الغیبه آیه شریفه با این روایات با هم دیگه چی دارن؟ تعارض دارن. و چون روایات مخالف قرآن حجت نیست، این روایات نصح مستشیر هم نسبت به مورد اجتماع حجت نیست، برای اینکه این مخالف قرآن است. همون جوری که مباین مخالف با قرآن است، عام من وجه هم اگر با قرآن درگیر شد نمیتواند حجت باشد در مورد معارضه، و لذا این روایات نصح مستشیر شامل مورد معارضه نمیشود، مورد غیبت، چون مخالف با قرآنه. برای روایات نصح مستشیر کجا میموند؟ اونجایی که غیبت درش نباشد. بنابراین از اول اصلا شامل نمیشود تا ما بیاییم بحثی چی رو مطرح کنیم؟ بحث مزاحمت رو مطرح کنیم. و اما اینی که آقای غفاری فرمودن بحث تعارض در کلمات امام سلام الله علیه هم بهش اشاره شده، نخه، عبارت ناقصه، اصلا بحث تعارض نی. یعنی ادله حرمت غیبت با ادله نصح مستشیر اینا نمیتونن تعارض داشته باشن. لما مر از این که ادله واجبات از چی انصراف دارد؟ از محرمات انصراف دارد. حالا علی تزاحم چه کنیم؟ فردا تحقیق، فردا یعنی دوشنبه انشالله مباحثه، چون فردا که حوزه تعطیله، یک شنبه هم که ولادت تعطیله، شنبه بین تعطیلین تعطیله، ما هم که منتظر تعطیلی هستیم.